أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قبل از ورود در سوره مبارکه طوری که دو سه تا نکته مربوط به مسائل قبل بود که باید مطرح بشه، یکی اینکه سوال شد اگر ذات اقدس اله جواد است چرا بدون زحمت خیر و فضل را به انسان نمی رساند. در بحث دیروز اشاره شد که جود او به سایر اسماء حسنا و حضرت تحت رهبری حکمت کار میکنند. حکمت الهی در تکامل انسان است که انسان عالم بشود، از راه علم خودش را به دیگران را تأمین کند. سعادت انسان در علم اوست، علم صائب و عمل صالح اوست، وگرنه رایگان یک کسی را بفرورانند این همچنان کودک میماند برای همیشه. بهترین جود آن است که انسان را مستغنی بکند، نه در حال فقر نگه بدارد. البته غنی کردن انسان محال است، چون بین این سه واژه فرق است. ما یه فقر داریم، یه استغنا داریم، یه غنا. فقیر کسی است که محتاج باشد یک، و چیزی که حاجت او را رفع بکند نداشته باشد دو. این مجموعه این دو امر رو میگن فقیر. مستغنی کسی است که محتاج باشد و چیزی که نیاز او را برطرف بکند داشته باشد، این میشه مستغنی. غنی آن است که اصلا محتاج نباشد. و تنها کسی که در عالم غنی ذات اقدس اله است. اگر دیگران طرفی از غنا بستن به عنایت الهی بود، یعنی فقرشون را ذات اقدس اله با تأمین و مورد نیاز برطرف کرده است. و شخص اگر دائما فقیر باشد کمال نیست، اما مستغنی باشد کمال است. خدا از راه علم درست و عمل صالح مشکلات اونا را حل میکند و این بهترین جود اوست. مطلب دیگر این است که با تعلیم الهی، با تکمیل الهی، انسان فقیر همونطوری که مسائل مالی خود را تعیین میکند، مسائل معرفتی هم تعیین میکند. پس هر مخلوقی که ذاتاً فقیر است خدای خود را مشاهده میکند. اگر این علم در درون انسان هست و فطری انسان هست و هر فقیری غنی را مشاهده میکند، پس نمیتوان گفت انسان خدا را مشاهده نمیکند. پاسخش این است که مخلوق به معنه و مخلوق خالق را مشاهده میکند. خالق وصف فعلی اوست، خارج از ذات اقدس اله است، فعل خداست. بقیه را با برهان عقلی تعیین میکند که این خالق باید واجب الوجود باشد، نیازی به غیر نداشته باشد، اجزا نداشته باشد، بسیط الحقیق باشد. اینها را با برهان درست میکند، نه با عرفان. یعنی انسان فقیر غنی را میبیند نه ذات را. انسان مخلوق خالق را مشاهده میکند. خالق وصفی از اوصاف فعلی ذات اقدس اله است. هیچ کسی ذات اقدس اله را مشاهده نمی کند. مطلب سوم آن است که چه در تفسیرهای روایی مثل کنز الدقایق، چه در بعضی از تفسیرهای دیگه، در ذیل این آیه که به ما خلقت الجنه و الانس الا لیعبدون، گفتن به این که این منسوخ است و بخش پایانی سوره مبارکه هود که در اونجا ذات اقدس اله فرمود، یعنی آیه 118 به بعد سوره مبارکه هود، ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. اگر لام لام غایت است و خدا جهان را و بشر را برای اختلاف خلق کرده است، پس نمیتوان گفت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لذا این آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون منسوخ است با آیه 119 سوره مبارکه هود که دارد که الا من رحم ربک و لذالک یعنی للاختلاف خلقه هم. پاسخ مسلمی که دادن گفتن این لذالک به رحمت برمیگرده نه به اختلاف. خدا بشر رو برای رحمت خلق کرده. فرمود و رو شارب بکه لجعل الناس امتن واحدتن ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک یعنی برای رحمت خلق کرده. رحمت هم این است که اونها بنده خدا باشند. اینا سه نکته بود مربوط به سوالات سوره مبارکه زاریات. اما سوره تور که این هم به سوره زاریات در مکه نازل شد، مشکل اساسی مردم جاهلیت مثل جاهلیت غرب انکار معاد بود یک، انکار تجرد روح بود دو، و فکر میکردن انسان با مرگ میپوسد نه از پوست به در بیاید و بعد از مرگ خبری نیست. الان این دو تا قده مشکل جدی غرب دیگه. اگر اینا قدرت پیدا میکردن جنگ جهانی سوم راه اندازی میکردن، مدل قدرت دستشون نیست. اگر از اونا سوال بکنیم که در جهان چه خبر، میگن غیر از مرگ خبری نیست، مسئله برزخ و معاد و قیامت و اینها معاذ اللهش خبری نیست و انسان با مردن میپوسد. اما دین میگوید با مرگ از پوست به در می آید و تمام خبر مال بعد از مرگ است. این دو فضیلت و سراج منیر را دین آورده. تنها چیزی که مشکل جامعه را حل میکند همین است. در بخش از سوره مبارکه صاد اونجا قرآن استدلال کرده، فرمود به اینکه اینا چون معاد را فراموش کردن مشکل دارند. آیه 26 سوره مبارکه صاد این است: یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. بعد استدلال مسئله: ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب. خب اگر کسی بدونه آبروی او پیش چند نفر میره مواظب است، اما ان الاولین و الاخرین جمع شده اونجا آبروش علی رؤوس الاشهاد داره میره، خب یقینا حسابش جمع میکنه دیگه. اونم عذابش یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست. هیچ عاقلی ممکن نیست به مسئله معاد ایمان داشته باشد دستش به گناه دراز بشه، بیراهه بره یا رای کسی رو ببنده. الان این دوتا قده است که در غرب هست متاسفانه فضای مجازی رو آلوده کرده. اکثر کلمات یوم و یوم اذن که در قرآن کریم هست مربوط به معاده. از این روز اونه، روزی که شب ندارد. هیچ ممکن نیست آدم عاقلی معاد یادش باشد و بیراهه برود. این برهان قرآن کریم است. فرمود ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. چون مسئله توحید خدایی هست قسمت مهمش اثر علمی دارد، البته اثر عملی دارد، اما اثر علمیش بیش از اثر عملی است. اما اون چه که هم اثر علمی دارد هم اثر عملی، اعتقاد به ربوبیت اوست و در توحید. اینا یا ربوبیت قبول نداشتن یا در ربوبیت مشرک بودن. این که اکثر هم مشرکونن تو مسئله ربوبیتن. کار به دست کیست؟ تدبیر به دست کیست؟ مدیریت به دست کیست؟ خب اگر مدیریت به دست خداست که انسان به بیگانه چرا پناهنده بشه؟ از خود خون بخواهیم دیگه. این که انسان گاهی به این طرف گاهی به اون طرف برود برای این که مشکل ربوبیت دارد. اون اعتقاد به خدایی که رب است و لا شریک له و همه کارها رو به عهده دارد. و از قهرن یک از آثار ربوبیتش مسئله برزخ است، مسئله معاد است، مسئله مرگ است و مانند اون. سوره مبارکه طور همونطوری که قرائت شد با قسم شروع می شود. مستحضری که قسم در کتابهای علمی هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه سهمی ندارد. شما در تمام این 40 جلد جواهر می بینید هیچ فقیهی برای که مطلب رو ثابت بکند قسم نمی خورد، یا با آیه استدلال می کند، یا با روایت استدلال می کند، یا با عقل استدلال می کند، یا با اجماع و شارعت استدلال می کند. هیچ عالمی چه علوم تجربی باشه، فیزیک و شیمی و اینا، یا نیمه تجربی باشه مثل ریاضی، هیئت باشه، نجوم باشه، زمین شناسی، آسمان شناسی باشه، قسم در کتاب‌های علمی راه ندارد. یک کسی بگه زمین کروی است یا جاذبه است، والله زمین جاذبه دارد، این قسم تو کتاب‌های علمی راه ندارد، نه در فقه و اصول راه دارد، نه در فیزیک و شیمی راه دارد، نه در هیئت نجوم راه دارد، نه در ریاضیات راه دارد، نه در طب راه دارد. هیچ کدام از این علم قسم جایی ندارد. قسم مال حکمت عملی است، نه مال حکمت نظری. در بود و نبود قسم هیچ سهمی ندارد، اما در باید و نباید، در باید و نباید نفس بعد این که مطلبی را فهمید مسئولیت دیگر شروع می شود. مسئله دیگرش اینه که بعد از اینکه با برهان بر او ثابت شد که این محمول مال این موضوع هست، این موضوع داره محمول هست، حکم را فهمید، از اون به بعد فعالیت شروع شد. اساره این قضیه را باید به جان خود گره بزند، بشه عقیده. ما یه عقد داریم که حوزه و دانشجو کارش اونه، یه عقیده داریم که حسینی و مسجد و حرم کار شده. همه ما تو منطق شنیدیم که تسمى القضیه تو عقدن. چرا قضیه عقد میگن؟ برای این که یک عالم تلاش و کوشش میکنه با انگشت علمی بین محمول و موضوع گره بزنه، بگوید الف با اس، این اس گرهه، این گره بین موضوع و محمول است که با سرانگشت عالمانه اون محقق برقرار شد. این میشه عقل، این میشه علم، این کار حوزه و دانشگاه. اما اساره این مطلب را به جان خود گره بزند، باور کند که بشه عقیده، این کار حرم و مسجد حسینی است، این مال حوزه دانشگاه نیست. رضا خیلی عالمان بی عمل. اونی که کنار سجاده ظهور میکند اینه که اساره علم را به جان خود گره میزند، میشه مؤمن، میشه معتقد. قرآن از اون جهت که یعلمهم الکتاب و الحکمه است، جای قسم نیست. شما قسم بخوری خدا هست، اون قسم بخوری خدا نیست. قسم بخوری معاد هست، اون قسم بخوری معاد نیست. در بود و نبود جا برای قسم نیست. در حکمت نظری جا برای سوگند نیست. سوگند برای چی میخونید؟ شما خواهی یک نمونه علم پیدا نمی کنید، چه در حوزه چه در دانشگاه. یه فقیه قسم بخوره که والله این آیه این رو میخواد بگه، این قرار قبول نیست. یا زمین میگردد، یا آسمان میگردد، یا جاذبه حق است، جا برای قسم نیست. اما تو حکمت عملی اونجا که نوبت به باید و نباید است، نبود و نبود، اونجا این عقل عملی که ما آوده به رحمان وقتوس به الجنان، این با سوگند نرم می شود، این با وعده نرم می شود، این با وعید نرم می شود، این باید بپذیرد. قبول و نفور به دست عقل عملی است که ما آوده به رحمان او رو با وعده، با تبشیر، با انذار، با سوگند، با علل و عوامل روانی او رو نرم می کنن. قرآن تو بخش بود و نبود قسم نمی خورد، تو بخش باید و نباید قسم می خورد. چه این که در بحثای علمی هرگز سخن از این نیست که من دوست دارم یا من دوست ندارم. شما هیچ فقیهی، هیچ اصولی، هیچ حکیمی، هیچ متکلمی شنیدی دیدی که تو بحث‌های علمی بگه من دوست ندارم که فلون چیز موجود باشد یا دوست دارم فلون چیز موجود باشد. دوست دارم و دوست ندارم که به میل ما نیست. هیچ ریاضیدان نمیتواند بگوید من دوست ندارم که ضرب فلون در فلان فلون چیز بشود. من دوست دارم یا ندارم دست من نیست، این در عالم هست یا نه. اما تو حکمت عملی که برهان بر توحید قائم می شود، نه برای اینکه ما را عالم بکنند، از عالم به معنی عالم مشکلی ساخته نمی شود، اون مشکل خودش حل می کند، از مؤمن کار ساخته می شود، یعنی کسی که باور کند. وجود مبارک خلیل حق این حکمتین را به هم بسته است. برهان قائم کرد برای ابطال کار ستاره پرست ها یا امثال اینها. و خود اینی که گاهی هست و گاهی نیست که نمیتونه خدا باشه که. بعد از این فرمود لا احب العافلین، من اونی که گاهی هست و گاهی نیست دوست ندارم. خب اونا میگن ما دوست داریم. این که میگه من دوست ندارم مال حکمت نظری نیست، مال بحث بود و نبود نیست، مال حکمت عملی است. اونجا باید و نبایده. اصلا خدا اونه که دلپذیر باشه، اصلا بو سر بسپره. خب اونی که گاهی هست و گاهی نیست کرده نمیتونه بود سر بسپره که اونو دوست داشته باشه که بو پناهنده بشه که اون مشکل خودش حل نمی کنن. میبینید هیچ یعنی هیچ جا در هیچ علمی از علوم هیچ محققی نمیاد برای اثبات مطلب قسم بخوره یا بگه من اینو دوست ندارم. اما خلیل حق وقتی میخواد حکمت نظری رو به حکمت عملی پیوند بده، اون بود و نبود را با باید و نباید پیوند بده، اون جهان بینی را به اصطلاح برخی به ایدئولوژی پیوند بده، میگه لا احب العافلین. از خدا اونی که آدم با دل بده دیگه، خدا اونی که آدم رو بپرسته، خدا اونی که آدم مشکلش رو به او در میون بذاره حل بکنه دیگه. این رو بخش حکمت عملی است که میگه لا احب العافلین. و یعنی تو حکمت نظری نگاهت به این که این چیزی که متغیر است مشکل خودش حل نمی کند، این نمی تونه خالق باشه، گاهی هست پس گاهی هست که متحرک هست یه محرک می خواهد، یه کسی رو آورده یه کسی رو می برد، یا همون کسی که آورده رو می برد. بنابراین سوگند یاد کردن مال اون بخش یزکی هم است، نه بخش یعلم هم. محبت داشتن مال اون بخش یزکی هم است، نه بخش یعلم هم. دوست داشتن مال پرستش است که عبادت است تو حکمت عملی است، نه مال اصل اعتقاد به اینکه جهان خالقی هست. سوگند یاد کردنش هم همینه، این قسم یاد میکند که تا انسان باور بکنند، نه اینکه قسم یاد بکند که چیزی هست. برهانش هم که ذات اقدس الله در موارد فراوان اقامه کرده که روح موجود مجرد است و از بین نمی رود و خدا عدیم است حکیم است. خدا یا و خلق نکرده علی حساب الانسان ان یو ترک صدا، خیال کرده که هر کس بیاید و برود کاری بکنند حساب کتابی نیست. یا برهان مسئله است علی حساب الانسان ان یو ترک صدا. این بیان دورانی از تعمیر سلام الله علیه وقتی کشاورزی می کردن روایاتی که در ذیل اون آیه است همینه دیگه. حضرت وقتی پای مبارک رو روی دوش بیل فشار میداد و کشاورزی میکرد و خاک زیر رو میکرد، این آیه سوره القیامه رو میخوند ایه سوال انسان ان یو ترک صدا. این برهان مسئله است. خدای حکیم انسان رو آفرید که هر کی هر چی کرد کرد. خب دیگه از این عالم لغو و لعب بیشتر چی که فرض نمیشه که ایه سوال انسان ان یو ترک صدا. خب هر کی هر چی بکنه بکنه، این صدام هر چه کاری کرد، این استکبار هر چه کاری کرد، این صهیونیست هر چه کاری کرد، این میشه لغو دیگه. اگر او هستی محض است که کارو لغو نمی کند که. پس براهینی که هست ما کار باطل نمی کنیم، ما کار لغو نمی کنیم، همش حساب دارد، کتاب دارد. اینه که این همه ظرائف را در هر موجودی اعطا کل شیء خلقه. حالا یه کسی بخواد جانور شناس باشه میبینه اونی که خدا با آهو و طاووس داده است به این مار عقرب هم داده. مگر مار شناسی یا عقرب شناسی یا سم شناسی یا ضد سم شناسی بنای عقلا و کار عرفی و کتاب لفظی یا جونکندن علمی میخواد؟ این همونطوری که بحثای دقیق حقای تکوینی دیگر جمع کردن علمی خود مارشناسی و عقرشناسی و سمشناسی و زیاده سمشناسی و همونطوره. فقط ما این نظم دقیق خلق کردیم که هر کس هر کار بکنه بکنه. ایه سوال انسان انجام ترک سودا. این میشه برهان مسئله. برای اینکه این برهان را که حکمت نظری است به صورت حکمت عملی در بیاره، یعنی دست انسان را باز بکنه، این اساره و میوه حکمت نظری را بچینه، بنوشد یا بپوشد یا بخورد با جان خود گره بزند، قسم یاد بکند، قسم یاد بکند که معاد حق است، برهان اقامه شد که معاد حق است رو بحث بود و نبود حکمت نظری، سوگند یاد میکند که معاد حق است تا آدم باور کند، این قسم ها برای اونه. مطلب دیگر اینه که آیا ممکنه ما از حکمت نظری به حکمت عملی پل بذاریم یا نه. این در دو فصل بحث است. یکی این که ما از دو مقدمه حکمت نظری محال است و محال که بتوانیم باید و نباید سر بداریم. الف با اس با جیم اس، این دو تا مقدمه الا و لابد نتیجه اس میدن. یعنی از قیاسی که مرکب از دو تا مقدمه بود و نبود است، نتیجه الا و لابد بود و نبوده. یعنی قیاس مرکبه از مقدمات جهانبینی فقط جهانبینی نتیجه میده. چون که قیاس مرکبه از ایدئولوژی یعنی باید و نباید الا و لابد نتیجه باید و نباید میده. هرگز از بود و نبود نمیشه به باید و نباید پل زد. اما فصل سوم که ما قیاسی داشته باشیم، یه مقدمش بود و نبود باشد، یه مقدمش باید و نباید، این کاملا نتیجه باید و نباید میشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات اینه. خدا خالق است، این بود و نبوده. هر خالقی را باید محترم شمرد و از او اطاعت کرد، این باید و نباید، از خدا باید اطاعت کرد. قیاسی که مرکب باشد از یه مقدمه جهان بینی و یه مقدمه ایدئولوژی، از یه مقدمه بود و نبود و از مقدمه دیگر به عنوان باید و نباید، چون نتیجه تابع اخص مقدمات این است، نتیجه باید میدهد. خدا هست، خدا خالق است و از خالق باید اطاعت کرد، پس از خدا باید اطاعت کرد. فرون شخص امام است، از امام باید اطاعت کرد، از فرون شخص باید اطاعت کرد. همین دیگه. اگر ما قیاسی داشتیم مرکب باشه، یه مقدمش بود و نبود باشه، یه مقدمش باید و نباید، الا و نباید نتیجه میده. این همون پل زدن از حکمت نظری به حکمت عملی است. اصرار خدا بر سوگند برای همینه، برای اثبات نیست، برای باور کردن است. میگه براهینی ما اقامه کردیم که خدا حکیم است، عالم لغو نیست، هم به صورت سالبه کلیه هم به صورت موجبه کلیه. اگر برهان قانع نکنه، ولی برهان قانع میکند یقینیش به بدیهیات هست میشود، یا باید به شانس و اتفاق و بخت که باطل در باطل است که این معتقد باشد، بگید این خود ساخته است. یا بیان نورانی اسلمی در نهج داشته که گاهی هم خونده شد، فرمود اینا خیال کردن که مثل عرف هر زن رویده میشن. ما ره و منظاره، آیا هیچ بنایی بدون بنا هست؟ هیچ زرعی بدون زاره هست؟ هیچ درختی بدون باغبان هست؟ این نظام محیر العقول مبدع فعالی نداره. این رو مبسوطن قرآن کریم برهان قام کنند، ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون. این برهان متقن قرآنی است. حالا که ثابت شد خدا هست و بشر مخلوقه، بشر هر کاری رو بکند رهاست، هیچ نظمی نیست، با اینکه خدا جهان را به نظم آفریده، یا حساب کتابی هست دیگر. این رو بعد اینکه برهان قام کرده فرمود، ما در منطق وقتی میگفتیم به ضرور ما رو چی میگیم؟ اگر رابطه محمول و موضوع انفکاک پذیر نباشد، اگه خواستیم به این قضیه جهت بدیم، میگم جهتش ضروری است. الانسان و ناطقون به ضروره، دو تا چهار تا به ضروره. دیگه نمیگیم اربعتو زوج زون بل امکان که، میگیم به ضروره. قرآن وقتی بخواهد از ضرورت که جهت یا جهت یعنی جهت جهت قضیه ناز بکند، کلمه لاربی فیه میبرد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد حق به ضروره. این لا ریب فیه قرآن کریم مثل به ضروره است. اگر به ما بگن این البعرت و زوجون یه موضوع داره یه محمول، این قضیه رو موجه کن، یعنی جهت بهش بده، ما دیگه نمیگیم البعرت و زوجون دائما یا البعرت و زوجون بل امکان که، میگیم البعرت و زوجون به ضروره. این لا ریب فیه منزل به ضروره است، این هیچ جایی بر تردید نیست. این کتاب هدایت متقیان است لا ریب فیه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه یعنی به ضروره. بعضی که برهان اقامه کرد و ثابت کرد که لغوی در کار نیست، هم به صورت سالبه کلیه، فرمود ما بازیگر نیستیم، بازی بکنیم، یعنی بیافرینیم یه فیلمی بیاریم هیچ خبری نباشه، هر کی از کاری کرد میشه لغو دیگه، میشه بازی دیگه. هم به صورت قضیه موجبه سوگند یاد میکند الا بالحق، این با یا با مصاحبه است یا با ملابسه است یا عدق از این دو. فبود این نظام در جامعه حق، این نظام در صحبت حق. اگر گفتیم بلحق است یعنی شما نمیکنی عالم پوست بکنی، این پوست عالمه، عالم رو پوست بکنی این حق رو ازش بگیری چیزی نمیمونه، یا با بای ملابسه است یا بای مصاحبه. سوگند یاد کرده بود عالم با حق خلق شد. عقل بین کل جز که فرق نمیذارد. شما از این تک تک سلول ها، تک تک موجودات، این حیوان، این مار، این عقرب، این ستاره، این زمین، این دریا، این زر، اینا هر کدومشون موجودن دیگر. تک تک اینها، هر کدام از اینها را که بررسی کنید یه خالقی دارد، خلق کل شی، الله خالق کل شی، این موجبه کلیه است که از کانه تامه خبر می دهد. اونم کانه ناقص است که احسن کل شیء خلقه، هم از کانه تامه خبر داد، یعنی که این شیء که هست یا تصادف و شانسی این ما رو پیدا شده، این عقرب پیدا شده از خاک، این که محاله، پس یه آفرندگاری دارد دیگه. این رو به صورت موجبه کلیه فرمود الله خالق کل شیء، هم به صورت کانه ناقصه فرمود احسن کل شیء خلقه. خیلی از دانشمندانن که مار شناسی کردن تازه گوشه از مار را شناختن که این چجوری این هوای لطیف را، این غذای لطیف را، این ماده لطیف را میخوره به سم تربیت میکنه. مگر سمسازی کار آسانیه؟ شما صدها پزشک را بگید شما سم بساز، مقدورش نیست. مگه او چی میخوره غیر از غذای طیب و طاهر، غیر از هوای خوبی که نفس میکشه، غیر از علف خوبی که میخوره، چیزی رو تبدیل به سم میکنه؟ و ده ها فایده دارویی برای این سم است که برخی کشف شده، بعضی کشف نشده. خب کسی میخواد سم بسازه مقدورش نیست، فواید طبی سم را کشف بکنه مقدورش نیست. این نظام محیر العقول درباره مار و عقرب هست. این کانه ناقصه را فرمود احسن کل شیء خلقه، هر چی که آفرید زیبا آفرید، از این زیباتر دیگه ممکن نیست. ربط این را عقل میگوید نه دل مشاهده کند. عقل خیلی از بالاتر اینا را که جناب عالی نشنیدید ثابت میکند. تا سر رود به سر رو، تا پا به پا رو. عقل اینقدر قویست، اینقدر برهان فزد چون مفهوم دستشه. عقل با این مفهوم لامتناهی بازی میکند، مفهوم دیگه. این لامتناهی به حمل اولی لامتناهی است، به حمل شایی متناهی دیگه. نه، لامتناهی را شهود ندارد، لامتناهی را میفهمد. لو تجدید تحلیل لامتناهی را که عقل نمیتونه مشاهده بکند، اون لامتناهی بسیطه، جز هم ندارد. اگر یه موجودی لامتناهی بود، یک بسیط بود، دو کجا را در مشاهده بکند؟ یه گوشه رو مشاهده بکند، این که گوشه ندارد، همه را بخواد مشاهده کند که مستحیل است. ازاد مقام ازاد منطقه ممنوع است، حتی برای انبیاء و اولیاء خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام را، که امروز روز ورود این بزرگوار ولی اولیاء الهی است. به صراحت اون کتاب عرفانیش تصریح کرد که انبیاء در اونجا راه ندارن، اولیاء راه ندارن، ائمه راه ندارن. همه اینها میگن ما عرفناک حق معرفتک. برهان چرا؟ تا اونجا که ممکن است براهین را یاد دیگران دادن. ما مکلف به برهانیم نه عرفان. اگر عرفان نصیب کسی شد او نافله است، اما عرفان تجلیات ذات اقدس اله را میابد، چون خود ذات نامتناهیست، یک بسیط است، دو اگر شیعی بسیط محض بود و نامتناهی شهود فضیر نیست. این سه حرف همه انبیاء این است، ما عرفنا که اتبع عرفتک، همه فرشته ها این است. ما مکلف به شهود نیستیم، مکلف به فهمیم. فهم ماشاءالله پیشرفت دارد، بسیط الحقیقه ثابت می کند، نامتناهی ثابت می کند، کثرت ناپذیری او رو ثابت می کند. به هر تقدیر ذات اقدس اله هم به صورت سالبه کلی فعل ما بازیگر نیستیم، اینجا جای لعب و لغو نیست. واجب اگر خودش باشه که میشه واجب بالغیر، چرا قبلا نبود، چرا بعدا نیست؟ این بیان نورانی هست، امیر داره در نهی البلاغه. همین بیان نورانی وجود مبارک که امام رضا سلام الله علیه داره در توحید صدوق که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست علت دارد. این شی که هست اگر هستی او عین ذات او بود، چرا قبلا نبود، چرا بعدا از بین میره؟ چرا؟ اگر قبلا بود آثاری داشت دیگر. اگر این شی قبلا بود آثارش هم در قبل بود، هرچه که این اثر فعلا دارد قبلا اثر نداشت. اگر در مکان مخصوص است، محتاج به مکان است، این نمیتونه قائم به ذات باشه. آسیب پذیر است، نمیتونه قائم به ذات باشه. بالاخره چیزایی در او اثر میکنه و از بین میبرد دیگر. اگر یه موجودی در جهان هست، آسیب پذیره، اثر پذیره، اثر گذار، محدود، زمانی دارد، زمینی دارد، شرایطی دارد، میشه ممکن. واجب آن است که غنی به ذات باشد، نه مستغنی، یعنی به هیچ چیز محتاج نباشد، ازلی باشد، ابدی باشد، سرمدی باشد، غنی اما سوا باشد. این هم به صورت سالبه کلی پیامبر ما بازیگر نیستیم، هم به صورت موجبه کلیه فرمود کل نظام پیچیده به حق است الا بالحق. اگر با مصاحبه باشه درسته، با ملابسه باشه درسته، دقیقتر از هر دو باشه درسته. یعنی عالم پیچیده حق است، اما این عالم پیچیده حق است، لباس حق است، اینطور نیست که ما اون رو رنگ کردیم. رنگ از خودشه. شما میبینید یه وقتی یه پارچه رو رنگ میکند، یک گل و بوته‌ای روی این بلوز یا ژاکت رقص میکنن. یه وقتی یه بسته کاموایی است که با همه اون بسته کاموا آستین و سینه و پشت و گل و بوته درست میکنن. اول یه بسته کاموا وقتی که بافته شد میشه یه بلوز و ژاکت، گل از سر خود، بوته از سر خود دارد. بعد وقتی که دوباره باز کردن میشه بسته کن با همون عالم. بابا اینجور کردیم، این گلوبوته از خودشه، از جای دیگه نیاوردیم ما. یوم نطو سماها که تی سجله للکتب، بعد بساطش بر میشنیم که آیات دیگر همین سر است. غرض این است که هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه، فهو نه ما بازیگریم نه عالم لهو و لعبه، حسابی کتابی دارد در عالم. اینها را بیان میکنند، از حکمت نظری کمک میگیرد به حکمت عملی. این سوگندها برای ایمان ماست. ایمان را ملاحظه فرمایید، آمنه که فعل ماضی باب افعال است به معنای اعتقده نیست، به معنای علمه نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، یعنی رفته تو قلعه و دش. چجور رفته تو قلعه؟ گفت ایمان آورد، اشهد ان لا اله الا الله، معترض شد. یعنی آمنه به معنای اعتقده یا معنی قال اشهد ان لا اله الا الله اینا نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن. چجور دخل فی المأمن؟ اعتقد به ان الله حق و ان الله لا شریک له و کذا و کذا. حالا ما وقتی میگیم مؤمن یعنی معتقد، درسته مؤمنی معتقد هست، اما این معنی دوم اصل لازم معنوس هست، آمنه یعنی دخل فی المأمن. قرآن کریم با سوگند میخواد بگه جای دیگه خطر داره، بیاد اینجا. یه دژیست، دژبانش خداست فلا غیر، دربان این دژ هم علی اولاد علی هست. این کلمت لا اله الا الله حسنی که وارد شد، ولایت علی ابن ابی طالب هم حسنی وارد شد دیگه. این که دوتا نیست، این نظیر همون که لا اله الا الله حسنی و علم مشروطه ها، این رو همه ائمه فرمودن. یعنی این در ورودش اینه دیگه. گاهی ممکن است حکمت نظری باشد و حکمت عملی نباشد، علم باشد اومد بد عاقبتی هم داشته باشد. چقدر این بیان بیان شیرینی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه و علم و علی بابا، ما در این باب. ممکن است کسی از در وارد نشه، از دیوار وارد بشه، چهار تکلم یاد بگیره، خب یاد گرفته، اما این دزدیه. چقدر این بیان لطیفه. خب علم دزدی دیگه اثر نداره، مشکل خدا محل نمی کند که. این بیان بوسیدنی نیست. فرمود اینی که از راه ما نیامده رفته چیزی یاد گرفته مال او نیست، چون ما در این بابیم دیگه، که از دیوار بالا آمده. فرمود از غیر راهبان رفت ممکنه چیزی گرفته باشه، گیرش آمده باشه، اما علم دزدیه. علم دزدی مشکل خودش حل نمی کنه، چرا سر مشکل عالم حل بکنه. اگر کسی معاذ الله اسمن شیعه بود نه رسمن و وصفن، اونم ممکنه چهار تا کلمه یاد بگیره ولی از راه نرفته. علم سارق مشکل عالم حل نمی کنه. فرمود اگر کسی از راه ما وارد نشد، راه اونا ایمان به اوناست، عمل به دستور اوناست، ممکنه مفسر باشه، فقیه باشه، حکیم باشه، چیز کتاب هم بنویسه، اما عاقبتش جور دیگه در میاد. فرمود علم مال اون نیست، که علمی که مال اون نباشه حافظ آدم نیست. بنابراین این سوگندها برای آن است که حکمت نظری را به حکمت عملی پیوند بدهد. الان تمام ما حوزه های علمی ما، نظام ما در کنار سفره ارواح تابناک امام و شهدا نشسته ایم، بالاخره کنار سفره این امام و شهدا نشسته ایم. هیچ وقت اینها را فراموش نکنیم. انشاءالله امیدواریم هشت همه اینها با خاندان اسمت دارد باشد. الحمدلله.